أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در اخبار متعدده از ائمه علیهم السلام وارد است که فرمودند با این تعبیر، با این مفهوم و تعابیر مختلف که رحم الله من احیا ذکرنا، و به همین مناسبت است که ما مشاهده می کنیم که مجالس ذکر اهل بیت در میان شیعه رائج و دارج، و این مسئله در میان اهل سنت نیست. مقصود از ذکر فقط یادآوری و اسم امام را بر زبان جاری کردن و روایاتی که مربوط به اون امام است گفتن نیست. منظور به پاداشتن یاد امام و منش و روش امام است. این مقصود از ذکر است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی به یاد خدا قلوب اطمینان و آرامش پیدا میکنه، نه به لا اله الا الله گفتن، الله الله گفتن، یا رب گفتن. ذکر در هر جایی که هست این به معنای یاد و خاطر است. اون چه که بر زبان است اون ورد است. ورد با ذکر فرقش این است که ورد یک فعلی است که بر زبان انسان اون فعل لسانی است، و ذکر خاص را انسان به طور مرتب با شرایط خودش بیان می کند و آثاری هم دارد، و بزرگان هم خب در این زمینه مطالبی فرمودند، و حالا این توضیح و تفسیرش انشاءالله در جای خود در شرح عنوان اونجا عرض می کنیم. ولی ذکر به معنای یاد است. انسان در گرفتاری هایی که براش پیدا میشه، اونی که میاد به او آرامش میده یاد خداست، نگفتن یا الله یا الله. اینها براش مشکلی پیدا میشه، میگن آه این قضیه میخواد اتفاق بیفته، اون قضیه میخواد اتفاق بیفته، فلان کس ممکنه مداخله کنه، او ممکنه فلان کار رو انجام بده. انسان در استراب میفته، در تشویش. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، و همین که انسان یاد خدا می کند و میگه که من کار را به خدا می سپرم، هر چه می خواهد انجام بشه. یه دفعه می بینه یک آب سردی ریخت روی اون وجود خودش و حالت آرامش پیدا کرد، و بعد تسلیم، این که هر چه خواست و اراده خداست همون انجام خواهد شد. ببینید راحت میشه. این در مسائل مختلف در جریان روز عاشورا که ما میبینیم که به هر مقدار که در راجع به سید شهدا علیه السلام مسائل سخت تر میشد، افراد میدیدن که حضرت آرامشش بیشتره و بشاشت صورت و ابتهاج وجه قوی تره. این به این جهت بود که اون جلوات توحیدیه در نفس اون حضرت به واسطه جلو رفتن و کم کم به اون نقطه آخر رسیدن هی داره قوی تر میشه و در نفس متمکن تر میشد. یعنی اون جلوات توحیدی، اون ظهورات، اون فیوزات و اون انوار اون نفس را بیشتر به اون مبدع متمایل تر و شوق او را هی بیشتر میکرد. میدید ای داره نزدیک میشه، وعده‌ای که ما دادن ساعت مثلا 2 بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر، الان 4 ساعت دیگه مونده، تا اینجا آمدیم، تا اینجا خلاصه وایستادیم، پای کار وایستادیم، تا اینجا پایداری کردیم، تا اینجا لطف خدا شامل حال ما شده. لذا تمام صحبت‌های حضرت در روز عاشورا رو شما می‌دیدید بر اساس توحید داره دور می‌زنه. رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود از سواک. این حرف‌ها حرف‌هایی نیستش که آدم تو میدان جنگ بخواد بزنه، تو میدان نبرد بخواد بزنه، ولی شما می‌بینید که اصلا خود اون نفس اون حضرت به اون مرتبه عبودیت هر چهی داره نزدیکتر میشه و خلاصه داره پرونده به آخر میرسه. هی حالت شوق و رغبت و ابتهاج برعکس بقیه، که خب حالا گاهگاهی هم برایشون یه پیدا میشد، فرض کنید که یک چیزی که حالا چه خواهد شد. البته خب افراد خب مختلف بودن، در اونجا هم مختلف بودن، ولی راجع به اون حضرت داریم هی داره این چرا؟ چون نفسش در مقام طمأنینه و در مقام سکینه و در مقام امن این متمهز شده و مستقر شده و اون جلوات توحیدی در او دارد. لذا حضرت هی بشاشتر میشه، ابتهاجش بیشتر میشه، حضرت علی اکبر رو از دست میده، اصحاب از دست میده، میبینه یک نفس میکشه، یک در عین اون رعایت و ملاحظه جهات کثرت و تعلق به مظاهر و ظواهر این عالم که لازمه مقام امامت و جمعیت هست، ولی از اون طرف مشاهده میشه که عجیب، از حضرت علی اکبرم رد شدیم، گذشتیم، عبورمون دادن، ما رو عبور دادند، خدا ما رو رد کرد، از حضرت علی اصغرم رد شدیم، از حبیب ابن مظاهرم رد شدیم، از حضرت ابوالفضل بهترین برادری که یک سر ناخونش در دنیا پیدا نمیشه و از این هم رد شدیم، از برادرانمون رد شدیم، از اصحابی که هر روز اینها رو در مدینه زیارت می کردیم و با یاد اینها خوش بودیم. و عبارات عجیبی هست راجع به بعضی از این اصحاب سید الشهدا، با اینکه خب بعضی از اینها در کوفه بودن، مانند حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجی و ولی اون حضرت در مدینه بودن، اما این چه ارتباط قلبی بوده بین اونها که رفتن مثلا فرض کنید که حضرت حبیب ابن مظاهر به حسب ظاهر خیلی سنگین بود، یعنی خلاصه انگار یک رکنی را حضرت در روز عاشورا با رفتن حبیب از دست دادن، یعنی همین اموری که خب مسائل دنیا را تشکیل میده دیگه، ارتباطات الهی دنیایی اینها را به وجود می آورد، اینا که دنیاشون از آخرت ما هم که بالاتره، چه برسد به آخرت که معلوم نیست چه خبره. توجه کردید؟ و بزرگان می فرمودن که وقتی حضرت مثلا حبیب ابن مظاهر افتاد روی زمین، آثار رفتن حبیب در سیمای سید الشهدا ظاهر شده بود، پیدا شده بود. یعنی این چه تعلقی بوده که یک همچنین مسئلهی باید به وقوع به پیونده؟ شما خیال میکنید اینهایی که در روز عاشورا بودن همینطوری گتره، یکی از اینجا آمد، یکی از اونجا، یکی از پشت کوه، یکی از تو غار، یکی از تو دریا، اینجوری بوده ها؟ اینها هر کدامشونه که نمونه بودند و هر کدامشان یک الگو بودند و جمع شده بودند و این واقعه عاشورا رو به وجود آوردند. این مسئله که این به خاطر اینکه اون یاد خدا در اون حضرت هی متمهزتر میشد، هی متمکنتر میشد و اون حقایقی که خود اون حضرت فقط اونها را استشمام میکرد و به اونها توجه داشت و به دنبال اونها میرفت و که ما اصلا اطلاعی نداریم و فهمش هم نداریم و نمیدانیم که اصلا در چه عالمی این روح مقدسش سیر میکرد، میبینیم که اون داره به اون مطالب داره نزدیک میشه، داره به اون قضایا و اون مسائل داره نزدیک میشه، در یک عالم لایتناهی داره به او نزدیک میشه، در یک فضای لایتناهی که وعده دادن باید این راه را بروی تا به اون جا تو را ببریم. لا تنالوا الا بالشهاده ان لك عند الله لدرجه لا تنالها الا بشهاده. باید بری، باید به شهادت، و الا حضرت اگر شهید نمیشد امامم بود. پس این معلوم میشه غیر از این قضیه امامت چیزهای دیگری هم هست که در عین اینکه حضرت امام بود ولی لا تنالوا الا بالشهاده. این چیه؟ این همان نشان دهنده لاحدی و لایتناهی بودن حقایق ربوبی است که یک چیزهایی هست اصلا به فکر ما نمیاد. چون شما راجع به امام چه فکر میکنید؟ حالا صرف نظر از این دیدگاه های عامیانه‌ای که خب مطرح هست راجع به امام، که خب اینا یه کاغذی دارن، یه دفتری دارن توی صندوقشون و میرن هر روز نگاه میکنن و میبینن مثلا فرض بکنی که چه قضایای اتفاق میفته و یا احکام رو از روی اینها میفهمن که این حالا خزعبلاتی که بله سر هم میشه و اینا. حالا اون چرا که ما از امام میتوانیم به فهم ناقص خودمون استشمام کنیم، اون چیه؟ اون این است که واسطه بین حق و بین مخلوق، بین رب و بین مربوب، این واسطه اوست. یعنی لولا این واسطه اصلا تمام عالم عدمند و در ادعیه هم راجع به این مسئله در زیارات جامعه غیر جامعه ما، در زیارات ائمه، در زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام، در زیارت روز قدیر، اینها ما میخوانیم این عباراتی که دلالت بر همین حقایق وجودی نفس ائمه میکنه، که خب واقعا اگر نفهمیم و متوجه اینها نشویم اقلن به اندازه سعه وجودی خودمون میفهمیم یه خبرایی هست، یه مسائلی هست در این زمینه که ما همینقدر خواستن به ما بگن اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. حالا ما ندانیم که منزلگاه اون به اصطلاح معبود کن، کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، اینقدر هست که بانگی. همینقدر یک میفهمیم که یک مسائلی هست، از خدا میخواییم که خدا معرفتش رو به ما بده، همانطوری که به اولیاء خودش قسمت کرده و معرفت ائمه را نصیب آنها کرده است، اولیاء نه بقیه، و اونها میفهمند که قضیه چه خبره و مسئله چیه و اون چه. خب این یعنی اون وجود همه کائنات به نفس امام علیه السلام، این اون چیزیست که خب ما میفهمیم دیگه. یعنی ما سوى الله به واسطه یه نفس امام علیه السلام روپای خودش وایساده و حرکت میکنه و هر کی به مسیر خودش میره به واسطه اوست. این حبل و این ریسمان نباشه، تمام ما سوى الله را عدم فرا میگیرد و خدا خودش میماند و بس. یعنی همون حقیقتی که کان الله ولم یکن معه شیء بود، الان هم به همون جهت بدون افاضه و بدون ظهور آثار بر میگردد. این نقشی است که امام علیه السلام داره. خیلی خوب، امام جواد هم همینه، امام سجاد هم همینه، امام باقر هم همینه، امام مجتبی همه همینن. ولی از میان اینها خدا به امام حسین میگه ان لک، در وقتی که امام این بود، چون در وقت امامت خدا میگه دیگه، از کربلا نرفته بوده دیگه، اون قبل از این که بره کربلا، در وقتی که حضرت امام بود خدا به امام حسین علیه السلام میفرماید یه درجه ای داری. یعنی در اون حضرت، یعنی پیغمبر که میفرمایند، در میفرمان در خواب دیدم که خب اینها خواب و بیداری و مکاشفاتی همه یکی دیگه، فرق نمیکنه، باید تو به سمت کربلا حرکت کنی، یه درجه ای داری که لا تنیل به شهاب شهادت باید برسی. خب این یعنی یه مسئله بالاتر از امامته. چه قضیه یه که این قضیه از امامت خود دیگه چی دیگه میخوایم؟ یعنی کسی که واسطه بین پروردگار، دیگه بالاتر از این چی میخواد باشه؟ بالاتر از این چی میخواد باشه دیگه؟ اینه که ما هیچی، اصلا یک هزارم اینم که نمیفهمیم، این که هیچ، ولی همینقدر درک کردیم به طور ابهام و اجمال اینو فهمیدیم. حالا اجمالاً، حالا بالاتر از این اجمال یه چیز دیگه است که همین امامتی که داری، همین لذا آمد در روز عاشورا خطاب جبرئیل آمد، کی آمد که روایات داریم دیگه، که اگر میخواهی همین امامتو داری، همینو داری، اما اون مقام شفاعت کبرا نصیبت نمیشه. حضرت فرمودن نه، من شفاعت امت رو میخوام، اینها امامت اینها باش. درست شد. وقت از اینجا خیلی مسائلی که بزرگان گاه گاهی لابلای کلماتشون فرمودند روشن میشه که من حاضرم این مقامی که دارم، یعنی فنایی که پیدا کردم، بقایی رو که پیدا کردم، اینها را بدم در مقابل این کتابهایی که نوشتم، اینها از بین نره. این چی میخوان بگن؟ چه چیزی رو در این مسئله میخوان بیان کنن که من حاضرم فنا را بدم، بقا را بدم، تمام این زحماتی که کشیدیم تا اونجا را بدم؟ یعنی بدم دیگه، بگم آبه فرمایید، خدا بگی آفانی هستیم، یا فنا رو پس فرستادیم، این رو به اصطلاح تحویل خودت دادیم، این بقایی که پیدا کردیم، این بقا رو به خودت برگردوندیم. حالا ما همینطوری میگیم فنا و بقا، باید ببینی چه خبره. فنا، فنایی که 100 سال بیاد یکی در بیاد، یکی فانی تو این خلائق، این میگه من اینا میدم، اما این کتاب هایی که نوشتم ای رو ندم. این چه قضیهی در اینجا داره میفهم؟ این همونیست که امام حسین میگه که ها امامت رو ما میدیم، اما اون مقام شفاعت که شفاعت این امته، اون یه چیزی خدا اون نگه دار. یعنی اونم حاضر همه رو بده، همه رو بده، همه رو بده. یعنی واقعا گاهگاهی که خب ما نمیفهمیم این حرفا رو، اینی که من هی میگم رفقا و دوستان، در کلماتی که از مرحوم آقا میشنویم، حالا در صحبت ها، سخنرانی ها، نوار ها و اینها، یا در فرض کنیم که بعد از نوشتجات و اینها خوب دقت کنیم، سریع رد نشیم روی این مطالب چیز بکنیم، لابلاش چیزهایی ها، یعنی مسائلی ها که نشون میده که بالاتر از اون چرا که تا به حال در پیش بودیم در درس و بحث و مطالب و اینهای خبرایی هست که بله به عنوان اشاره و کنایه و اینها چیزهایی بیان شده. این چیه قضیه؟ یعنی در یه عبارتشون میفرمایند که امام حسین حضرت علی اکبرش را داد برای اینکه امروز دست من و شما را بگیره. این یه چیزی است که من و امثال من این حرف رو نزدیم، یه شخصی زده که اولا از نظر علمی خب موافق اقران خودش بوده، از نظر علمی، از نظر فهم و این مسائل که خب جای خود دارد، از نظر مراتب اون طرف و اون مسائل که خب علی کل حال بالاخره ما کسی ندونه، ما میدونیم که خبرایی بوده. خب یه همچنین فرض کنید که شخصی راجب سید شهدا داره میگه حضرت علی اکبر تالی تل و امامه، یعنی اگر امامت به حضرت سجاد نمیرسید به حضرت علی اکبر رسیده بود، مثل امامه، اون وقت امام حسین بیاد، ایشون میفهمن که بیاد و حاضر بشه حضرت علی اکبر را بده برای اینکه امروز دست من و شما را بگیره. این یعنی چی؟ آخه مگه حضرت علی اکبر نعوذ بالله یه آدم معمولی، حالا میخواستم یه تعبیری بیارم، مگه یه آدم معمولیه؟ مگر یه آخوند معمولیه؟ مگر یه آدمی که فقط ریش و عمامه به سرشه؟ آقا این امامه، امامه، فقط عنوان امامتو نداره. یه همچنین کسی، یعنی همان حیثیتی که میتواند ما سوى الله را میتواند همه را ارتزاق کنه، تمام این چیزها رو، منتها رسیده این جنبه به برادرش، یک همچنین شخصیتی، یک همچنین کسی رو حضرت میفرماد، ایشون میفرماد حضرت فدا کرده در زیارت اربعین. خب راجب خود حضرت داریم که و بزلفی که مهجته لیستن غزا عباده که من از زلالت و حیرت جهالت و حیرت زل، اون قلبش را در راه تو داد، اون حیاتش را، خون قلبش، اون رو در راه، تا اینکه بندگان تو را هدایت کنه. هدایت بندگان به امام حسین چه مربوطه؟ هدایت بندگان به امام حسین چه مربوطه؟ بندگان خدا اگه ما باشیم چی میگیم؟ بابا برو پک کارت، هر چی میخواد بشه، ما بریم وضعمون، حالا نمیگیم وضع دنیا، نه، وضع آخرتمون خوب بشه، وضع آخرتمون درست بشه، هر چی میخواد بشه نمیگی؟ به من چه مربوطه؟ ما رو تو که تو قبر اون نمیخوابونن، اونی که تو قبر ما چیز رو میکنن، ما تکلیف خودمون، نامه عمل خودمون، بقیه هم مال خودشون. نمیگیم. یه وقتی انسان میگه خب حالا برم هدایت بکنم، یه نفر رو هدایت پیدا کنم، دست یکی رو بگیرم، خدا به حساب اون بذاره. خب هنر نکردی، خب یه چیزی دادیم، یه چیزی در مقابلش گرفتیم، یه عمری رو صرف کردیم در مقابلش یه چیزی گرفتیم، یه وقتی رو صرف یکی سی کردیم، یه ساعت به یکی وقت دادیم، آمده یه مطلبی را گرهی مشکلی چیزی باز کرده، در مقابلش هم یه اجری گرفتیم، خیلی خوب صاف شد، حسابمون صاف شد دیگه، یه چیزی گرفتیم. حضرت در مقابل چیزی نگرفته، چیزی، فقط خودش را داده تا این بندگان هدایت پیدا کنن. این چه حیثیتی در حضرت باید به وجود بیاد که یه همچین حرف بزنه؟ غیر از این که حضرت در اون حال وجود ممثل خود پروردگار بوده، هیچ گونه توجیه نمیشه کرد. یعنی همون جنبه‌ای که خدا برای هدایت بندگانش و افاضه فیض به اون مخلوقاتش اون حالت را داره، در اون حالت امام حسین هم همونه دیگه. اونجا امام حسین جنبه خلقی نداره، اونجا دیگه جنبه ربی پیدا میکنه، اونجا دیگه جنبه نزول اون مقام خالقیت و مقام رازقیت و مقام واهبیت و مقام اعطا و هر چرا که میخواد بگید، این در اون حال یک همچنین حیثیتی میتونه پیدا بکنه که یه همچنین مطلبی را بگه، که یه همچنین کاری را بکنه، که بیاد از حضرت علی اکبرش هم بگذره، ها، از حضرت عبدالله رضیعش هم بگذره، از حضرت ابوالفضلش هم بگذره. تا این حالت نداشته باشه این کارو نمیتونه بکنه. این دیگه اصلا این چه فوق امامته، این یه مسئله است که یه مسئله است. اون وقت ما میبینیم اولیا هم همینو درک دارن میکنن، همینو، آها، یه چیزایی اونی که میگه من حاضرم فنایی که به هم دادن بدم، بقایی که برام پیدا شده بدن، اما این کتابا رو ندن، اونم چه ها، اونم مثل این که توی همچنین چیزهایی، توی همچنین مدرکاتی، خب اونم بالاخره شاگرد همین امامه، اونم شاگرد همین استاده دیگه. اگه قرار باشه استادش بهش اینا رو یاد نداده باشه، که او دیگه استاد نیست. پس اینم از امام حسین گرفته، عجب کردی؟ اونم این جنبه. حالا که به اینجا رسیدیم، حالا باید بدانیم که اگر کاری انجام بدیم که موجب هدایت و راهنمایی یه فردی بشه چه کردی؟ و اگر خدایی نکرده کاری انجام بدیم که باعث زلالت و اقوا و از دست برداشتن دین مردم بشه، چه کردیم؟ کاری بکنیم که اون جوانی که تا حالا نماز میخونه حالا دیگه نمازو کنار بذاره، اونی که تا به حال روزه میگرفت بگه که این روزم مال خودتون نخواستی، توجه میکنید چه خواهد شد قضیه، مسئله به کجا خواهد رسید؟ و اینجاست که رسول خدا میفرماید یا علی لن یهدی الله علی یدیک نسمتا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، یه نفر خدا به دستت هدایت بکنه، از تمام اون چرا که خدا خلق کرده، معناش اینه خورشید میتابه، اگر بد بدن بیشتره، فایدهش واسط بیشتره. چرا؟ که دنیا تو در مقام هادی، مظهر اسم هادی قرار گرفتی و اون شخص مهتدی شده. این معنا معنای ذکر است. پس بنابراین علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، خدا رحمت کنه اون کسانی که مجالس ذکر ما را به پا می دارن، که امام صادق علیه السلام می فرماین یعنی اون حقیقتی را که ما به دنبال اون حقیقت بودیم و برای اون آمدیم و برای اون این مرارت ها و مصیبت ها را در این دنیا کشیدیم و پاش وایسادیم و استقامت کردیم، شیعیان ما استقامت کردن، اونایی که دنبال ما بودن استقامت کردن، اونی که ما بودیم شیعیان ما بیان و این رو ادامه بدن، این راه رو ادامه بدن، این مسائل رو ادامه بدند، بیان حق را ادامه بدند، برای مردم حق را بیان کنند نه توجیه کنند، حق را بیان کنند نه تأویل کنند، حق را بیان کنند نه باطل را توجیه کنند. بله، خیالم نکنید آ این توجیه چیز مهمیه، نه آقا جان، هیچم مهم نیست. انقدر بودند در میان مردم، در میان خلائق، در بین خطبا، در بین نویسندگان، در بین افراد، افرادی که می آمدن سیاه را سفید، سفید را سیاه به مردم نشون می دادن، بودن. هنری هم نیست، یه ذهن جوال می خواد، یه زبان گویا میخواد، همینو بس، و یه چونه آی بگو آی بگو، یه همین، هیچ مایش انقدره، مایش همینه. قبلا این چونه رو بسازی که دو ساعت که حرف میزنی از چیز نیفتی، بعدم ده بگو. بوده، بعدم تو قعر جهنم، در ظلمت، در ظلمت محض برای مردم توجیه می کردند و توجیه می کنند و خواهند کرد. اونی که این وسط بیاد ببینه امام صادق چی گفته، گول نزنه خودش را، کله را تو برف نکنه، واقع را بیاد بگه، حقیقت را بیاد بگه، خدا هم کمک می کنه. این اون معنایی است که رحم الله. و الا مگر در زمان بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس نبودن همین علمایی که می اومدن اینها را به جای پیغمبر می نشوندند و برای مردم، اگر نمی نشوندن که مردم دنبال اینا نماز جماعت و جمعه نمی خوندن، حج نمی رفتن، همینا بودن دیگه، و اینا بودن. مگر همین آخوندها در زمان بنی امیه نبودند؟ مگه در زمان بنی مروان نبودند؟ مگه در زمان بنی عباس نبودند که می آمدند و کارها را توجیه می کردند؟ مسائل توجیه، چشم می میشتند، تا یه جا گیر می افتادند، اینجا حرف نزن، اینجا حرف نزن، تا اونجا، اینجا حرف نزن، اینجا حرف نزن، یه جا گفتند نه به ما مربوط نیست، نه 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 به ما مربوط نیست چیه؟ اینجا حرف نزن چیه؟ اونجا حرف نزن چیه؟ برو تا آخر برو. مگه ما در شیعه داریم که نه اینجا حرف نزن، اونجا حرف نزن، اینو بگو، اونو نگو؟ ما که نداریم، هرچه داریم بیا بگو. نمیدونیم، میگیم نمیدونیم، نمیگیم تو تأویل نمی کنیم، توجیه نمی کنیم. من در یه مجلسی بودم در زمان مرحوم آقا، گفتن که بعد پدر شما راجع به قضیه فلان کرده، اگه خب یکی از ماها بود خیلی بهش بر میخورد و بلند میشد یه چکم تو گوشم میزد، ولی گفتم که بسیار خوب، من راجع به این قضیه میرم تحقیق میکنم. بعد میگم رفتم اومدم دیدم نه قضیه دروغ بوده، یه سوء تفاهم بوده، و اومدم بهش گفتم که آقای خاطر، نه دعوا کردم، نه چک زدم، نه لغت زدم، نه فلان کردم. چرا؟ چون راه درسته. وقتی آدم راهش درسته از چی بترسه؟ از چی میخواد بترسه؟ اون کسی شروع میکنه به فحش و متلک و فلان این حرفا که چی کراش غلط، اون کسی شروع میکنه به توجیه و تأویل و اتهام و افترا و این حرفا که چیه، تو دستش چیزی نیست، مچش واز بشه چیزی نیست. بله، شما در چیزهای ما که دیدید در این مدت، مطالبی که پیش آمد در زمان مرحوم آقا، هر وقت قضیه شده گفتم بنده برای مذاکره آماده هستم، هر چی هست بفرمایید. خیلی خب، چرا؟ خب چیزی از دست نمیدی، خب چیزی از دست بدیم؟ ادعایی نکردیم که حالا بخوایم از دست بدیم. هر کی ادعا کرده خب میترسه که چیزی از دست بده، خب بالاخره یه جوری تو نه و صلاح نیست و الان نمیشه و الان هوا سرده و بذاریم یه خود هوا گرم، خب چی در دست ندیم؟ بگن آقا فلان حرفی که زدی اشتباه بوده. خب بله اشتباه بوده، بفرما. خب بعدش چی؟ اشتباه بوده، میگیم اشتباه بوده، برفم پس میگیریم، میگیم حرف درست اینه، چیزی از دست ندادیم. کسی که راش درسته که چیزی از دست نمیده. و علاوه بر این، مگه قرار بر این است که ما معصوم باشیم؟ اون کسی که ادعای اسمت کنه بیاد اینجا، هر کی ادعای اسمت میکنه بیاد اینجا، بفرما، بیاد اینجا بشینه، ازش یه سوال میکنی ببینی معصومه یا نه. درست شد؟ این میشه آدمی که راحته، مشکلی نداره، راحته، مطلبی نداره. در ایام عاشورا رسم بزرگان بر این بوده که یک تغییر و تحولی در این فضا پیدا میشه و این تغییر و تحول نه به واسطه من گوینده است و نه به واسطه شمای شنونده. امام حسین خواهی نخواهی دنیا را عوض میکنه، به من و شما هم مربوط نیست، به ایران ارتباط نداره، به عراق هم ارتباط نداره، امریکان باشه همینه، استرالیان باشه همینه، کره ما هم باشیم همینه. ایام محرم در کره ما هم چیه؟ فرق میکنه با سایر زمانها و واسه در خارج از منظومه شمسی هم باشیم همینه. بالاخره هر جا باشیم این ایام حیام هست دیگه، گرچه حالا در زمین نیستیم، نباشیم. این فضا عوض میشه، این حالت عوض میشه، در انسانها عوض میشه. خدا شما میفهمید، اصلا میفهمید حال عوض شد. فضا، حیوانات درشون تأثیر داره، نباتات درشون تأثیر داره، در همه ی عالم تأثیر داره. این هست درست. در این تغییر و تحولی که پیدا می شود، مبلغان دینی و اهل علم باید این استفاده را باید بکنند. یعنی از هوایی که، از حال و هوایی که تغییر پیدا می کنه، از اون فضایی که عوض می شه، باید مبلغ دینی بیاد این مسائل رو، این حال و هر، از اول باید فقط و فقط مقصود پیمودن راه امام حسین باشه، نه راه امام حسین برای جا انداختن یه چیز دیگه. این میشه چی؟ غلط. یادمه بنده در همون اولین سال انقلاب، وقتی که بعد از سقوط همون نظام شاهنشاهی، یادمه که در روز عاشورا بود، یکی از این آقایانی که فعلا هم فوت کرده، بله، ایشون یه اعلامیه داده بود که در روز عاشورا تظاهرات کنید، همه با هم تظاهرات کنن. و نمیگم عزاداری نکنید، ولی این عزاداریتونو با تظاهرات باشه، با دستجات باشه، باشه. این چیه؟ این غلطه. این تظاهرات تو ذهنشه، نه عزاداری. بیاید و به تظاهرات، یعنی چی؟ خب برای خود مردم ایران که تظاهرات نیست، برای خود مردم که چی نمی کنید، برای نشون دادن دنیاست دیگه. آی دنیا بیاید ببینید ایران، همه دارن تو خیابونا را میرن، سینه میزنن، فلان میکنن، حرکت میکنن، این شور و هیجان و این جوشش و جنبش و خروش و اینها رو بیاید همه تماشا کنید. همه مردم یک پارچه متابع این جریان، دنباله این جریان، این مسئله هستند. امام حسین کو پس؟ امام حسین کجا رفت؟ سید الشهدا کجا رفت؟ توجه میکنید؟ خب اگر بخواد اینطور باشه، سرانجامی پیدا نخواهد کرد. یک مبلغ وقتی که میخواد تبلیغ کند باید فقط امام حسین در ذهنش باشه، نه اینکه فلان آقا، فلان شخص، اون یکی از طرف این اومده، از طرف اون اومده، اسم اینو ببره رو منبر، اسم اونو ببره، اسم اینو بیاره، اسم اینا چیه؟ اینا از اون اول اون منبر دیگه منبر امام حسین نخواهد بود. یه منبری که بالاخره باید ها این راه رو طی کنه، بالاخره به این نقطه برسه. اون نقطه چیه؟ اون امام حسین نیست، یه چیز دیگه است. لذا از اولم چیه؟ تأثیر نداره، از اولم فایده نداره، چون بالاخره اون هدف مشخصه دیگه. تمام این زور و زحمت و این حنجره‌ای که داره در میاد و داره شکمش رو پاره میکنه و حلقش رو جر میده، این معلومه که این داره به کجا میرسه. قضیه میخواد به کجا برسه. دیدیم مده ها رو، دیدیم که میخونن بعضیا، این واخ میزنه تو سر و بالا و پایین، میبینی چه والا چرا آدم گریهش نمیگیره؟ این که داره خودشو میکشه، حداقل باید با عشق آدم بزید. عشق خون بیاد آدم با این وضعی که داره. هم دارم تو بیر بیر آنم دیوار نگاه میکنه اینو، میبینه ها سعد به یه جایی ها، پس همین بابا از اول بزن دیگه، خیال آدم راحت کن دیگه، چرا اینقدر مردم و فلان. این معلومه چیه؟ همش تو هدفش اونه ها، اینو بگم اونو بگم، این شعر رو بخونم، اونو چیز بکنم که آخر سر ها 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 برسم، ها زدیم، نه مجلس خوبی شد، خوب از آب در اومد، مجلس خوب در آورد. چی در میام؟ چه اصطلاحات من بلد نیستم، من شما چی؟ خوب مجلس رو در آورد، خوب مجلس رو چیز کرد. توجه کردید؟ یا راجب کسی دیگه، این راجب اون افراد، شخصیت ها مختلف، توجه می کردی می کنی؟ اینها احیاء ذکر نیست، این مجالس مجالس احیاء ذکر نیست، مجالس احیاء ذکر که از اون اول ببینه که چی منظور امام هست، از امام صادق بگه، از امام جواد بگه، از امام رضا بگه، از خدا بگه، از قرآن بگه، از روایت بگه، بره و تا اون آخرم سلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آه تموم. این میشه چی؟ این میشه مجلس زه. هدف فقط احیاء امام علیه السلامه، فقط نشون دادن و شناسوندن امام علیه السلام. بس. امام عسکری علیه السلام می فرماید کسی که هدفش تعظیم ائمه خودش باشد و به دست آوردن راه ائمه، خدا اونو در دست ظلمه، گمراه و گیج و حیران قرار نمیده، بلکه دست او را میگیرد، یه مؤمن رو میفرسته در جلوش، دستشو بگیره و بیاره و نجات بده. خدا نگاه میکنه این گویندش تو چه حال و هواییه، شنونده تو چه حال و هواییه. توجه میکنی؟ اینا رو همه رو خدا نگاه میکنه، به ملائکش میگه خب حالا برین. اگر گویندش از اول اومده ما رو تو به حساب آورده و فرستادگان مرا، انبیا را و ائمه را، اینها رو به حساب آورده، برین تاییدش کنین. لذا فرستاد ملائکه میان، یکی اینور منبر میشینه، یکی اونور منبر. ما نمیبینیم ها، ولی اونایی که چشم دارن میبینن، اونایی که چشم باطن دارن میبینن. یکی از رفقا میگفت در یه مجلسی شرکت کردم و دیدم که یه شخصی داره صحبت میکنه، اهل حال بود، اهل دل بود، و میگفت دیدم ملائکه را که کلمات و اونها دهنش دارن میذارن. خب اونایی که چشم باطن دارن میبینن دیگه، دیدم که این داره حرف میزنه ولی این داره تو دهنش میذاره اینو بگو، اونی که یکی یکی کلمات از اینجا قبل از اینکه اون بگه این میناله اینو میگه. الان اون بعدم میدید که همون خودش همون شد. عکسش هم همینه، عکسش هم. اگر شخص از اول چی یه هدف دیگه داره دنبال میکنه، به جای ملائکه کیا میان؟ یه کسای دیگه میان میشینن، وقت اونا تو دهنش میذارن، یعنی حرف و این چیزهایی که خلاصه اون مطالبی که باید بگه و به اونها رو برسونه به همون نقطه‌ای که اون نقطه باید برسه. لذا کلمات رو میچینه، این حرف رو میچینه، اونو میچینه، بالا روزه میخونه، نه این که نخونه، اما روزه‌ای که اون میخونه با روزه‌ای که اون میخونه خیلی فرق میکنه. روزه‌ای که اون میخونه آدم اینه حال اومد، سبک شد، آخ چه خوب بود، آی چه راحت بود. اون روزه‌ای که اون میخونه دبل زن تو سر و این ور و اون ور و بالا و پایین خسته میافته و فلان این حرف ها پلا میشه، چی بود، چی شد، چی بود، خود اونو گرفتیم زدیم و تو سر و کول و سینه و فلان و شیکم و همه بعدم آخرش که چی، یعنی هیچ، اومدیم از اون طرف هم بیرون، از اون طرف هم در اومدیم، چی شد، چی گیرد اومد، یه چیه، خود گریه کردیم و یه خورده نمیدونم چیز شدیم، آقا مجلسی بود دیگه. همونه، همون افکاره، همون نحوز، همون برخورده. من یه دفعه در یه مجلسی رفته بودم چند روز پیش، گفتم بهشون که مدتی قبل مجلس فاتحه رفتم، خیر سرشون مجلس فاتحه بود، رفتم یه مجلس فاتحه، آقا من وقت والا قلبم، خب ما به ما گفتن رعایت بکن چه بکن، من رفتم در اون تو دو تا زیر زبونی اومدن تو در من گوشختم، چیه، چه خبرت اینجا، تئاتر، تئاتر، آقا تئاتر چیه، فشارم رفت، خودم من چه اینجوریه، ما اینطوری. البته خب یه کسالتی داشتم همون یکی دو روز قبلش چیزی بود و اینها، و بعد اون دوستان و رفقایی که در اونجا بودن دیدن نه من حالم مساعد نیست، به زور اومدن اصلا منو بلند کردن بودن، گفتن آقا چی خطریه، هیچی، آقا اومدیم از سر کوچه راحت شدیم، راحت شدیم، اه چی بود، کجا، باور نمی کنید، داشت قلبمون از کار می افتاد، این چه وضعیه، این چه، این چه اثراتیه، این چه تیرهایی می آمد، این چه مسائلی در این حال و هوا در جریان داره، هم گریه و تو سرشون می زنن و فلان و از این چیزا دیگه. خب بالاخره مجلسه چی و اینها چیه، شیطان داره صحبت می کنه، شیطان داره حرف می زنه، آیه قرآن میخونه، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صواب. آیه میخونه ولی شیطان، شیطان داره تو دهنش میذاره، نه رحمان، درست شد. اونی هم که اون پایینه، ها ها خوب گفته، بگو بگو بگو، آه باریک الله، ده بگو بگو بگو، ها به به، آره چه خوب داریم، هم اون میفهمه چی داره میگه، هم اینی که پایین نشسته داره میفهمه که اون داره مثلا ها، ضعف طالب و المطلوب، هر دو در آتش، هر دو در گمراهی، هر دو در توهمات، هم گویندش در تخیل و توهم، هم شنوندش در توهمات و در تخیلات و در زلالت و در گمراهی و در گمراهی و در گمراهی. من یه وقتی نوار یکی بود نمیدونستم، مثلا شنیده بودم یه نفر مثلا صحبت میکنه، حالا اسم اینا رو من نمیارم، یعنی یه خطیبیست خیلی داره خوب صحبت میکنه، ولی نمیدونستم کی، عرض کردم بعد یه دفعه داشتیم همون زمانهای زمان سابق، این قضیه مال زمان شاه و اون موقع داشتم میرفتیم تهران، بعد یکی تون کرایه بودی این توی من نشه، یکی از اون عقب یه نوار داد، یه نوار داد، گوه آقای نوار رو بذار، به اون راننده گفت، راننده اون کرایه، گوه اینو بذار بخونه، این گذاشت و شروع کرد به خوندن. تا شروع کرد به خوندن دیدم عجب منقلب شدم. حالا حرفای بعدی هم نمیزد، همین حرفای عادی و فلان. دیدم چرا اینقدر منقلب شدم، چرا اینقدر کدورت گرفت، چرا اینقدر چیز شد، چرا اینقدر اینجور شد. بعد روی کردم به اون شخصی که اون نوار، گفتم که آ این گوینده کی اسمش؟ و اه آجا شما نمیشتستی اینا؟ گفتم نه من. گفت این فلانیه. گفتم ها بسیار خوب، توجه میکنی؟ صحبت میکنه، صحبت عادی میکنه، گاهی اوقات صحبت، ولی کدورت ظلمت داره از این صحبت در میاد. مگر میشه ملائکه صحبتی را به انسان القا کنن ولی اثرش کدورت باشه؟ مگه میشه؟ چرا؟ نیت خرابه. وقتی نیت نیت خدا نیست، وقتی نیت نیت امام علیه السلام نیست، این شخصی که داره الان میاد کلن نومه دو یادمون نره ها، کلن نومه دو ها اولا و ها اولا من عطای ربه، همه از ناحیه ما امداد میشه، منتها برای امداد اون جبرئیل و خلاصه عساکر و جیوش و اینهاشو میفرستیم، برای امداد این ابلیس و جنود و عبالسه و خلاصه عساکر و جنود و اینهاشو میفرستیم، هر دو رو میفرستیم امداد کنن. لذا رفقا بدونیم، تکون بخوریم، خطوری برای ما پیدا بشه، جای اینا میبینی عوض شد، این رفت یکی دیگه جاش نشست، اگر اینکه دوباره برگردیم، دوباره برگردیم نیت رو درست بکنیم. چرا؟ اون بلند میشه میره، اون طرف دیگه میاد میشینه. پس باید بدونیم اینی که داریم میگیم، این مطلبی که داره به ذهن میاد، این سخنی که داریم میگیم از کجا میاد، ریشش از کجاست و منبعش از کجاست، آیا از ناحیه نفوس طیبه است یا اینکه از ناحیه نفوس خبیثه میخواد داره این مطالب رو میگیره. اول اخلاص در عمل و نیت رو باید برای خودمون درست بکنیم، وقتی که درست شد اون وقتی که صحبت ها و مطالبی که میاد اینطور. این مسئله مسئله است که خب رفقا خودشون خب اطلاع دارن، ما هم از باب این که خب بالاخره بیایم و یه حرفی زده باشیم دیگه، بالاخره حرف نزنیم چیکار کنیم، میام یه چیزی می و الا خودتون بهتر از ما میدونید و اطلاعاتتون از ما بیشتره و خلاصه علا کلال تجربه و فلان. ما هم به عنوان یک رفیق مطالبی را که خب بالاخره تجربیاتی که در حضور بزرگان و خدمت بزرگان داشتیم و اونها رو اگر مطلبی باشه خدمت رفقا عرض کنیم. اینها چیزهایی است که اونها خیلی نسبت به این مطالب این اهتمام داشتند، مرحوم آقا و به طور کلی بزرگان نسبت به تبلیغ خیلی اهمیت میدادند و ما را در این ایام، ایام ما سفر و ایام هم مجبور میکردند برای تبلیغ، برای رفتن. و اینم براشون مهم نبود که حالا ما کجا میریم، در شهر میریم یا در قصبات و قرا و اینها میریم، چند نفر هستند، یا عرض کنم حضورتون که چند نفر جمعیت کم زیاده، اینها به ما ارتباط نداره. اونی که ارتباط داره این است که وظیفه خود را انجام بدیم و بعد خلاصه دیگر مسائل دیگر به دست خدا داره انجام میشه، به دست او انجام میشه. این که چه مسائلی بعدش هست و چه نیتی داره و این علی کل حال اینها آزمون هایی است که برای انسان پیش میاد و انسان میتواند خلاصه خودش رو هم در این آزمون ها محک بزنه. بالاخره ما باید محک بزنیم و ببینیم که نسبت به اون چرا که آموختیم و می آموزیم نسبت به اونها خود چقدر باور داریم. و چقدر مقید و به اصطلاح ملتزم هستیم. و در این مدت بنده مطالبی را می دیدم و مسائلی را مشاهده می کردم که خب بعضیاش موجب خوشبختی بود و بعضیاش هم نه، باعث تأسف بود. و علی کل حال احساس می کردم مطلبی نیست که دیگر نیازی به تذکر داشته باشه. اشخاص خودشون مسائل را می دانند و اطلاع دارند و دیگر علی کل حال دیگر این میدان هر کسی خود انتخاب راه را می کند. و بعد هم خب دیدیم که و متوجه شدیم که اونچرا که احساس می کردیم بی جهت هم نبوده و مآل افراد به چه صورت در آمده. لذا این مطالب موجب میشه که انسان احساس کند، حداقل حالا خودش خیلی اهتمامی ندارد، ولی بالاخره مطالب صحیحه، بالاخره مطالب اونها مطالب محکمی است و باید راه را همون طور رفت که بزرگان اون راه را طی کردند. در ایام محرم بهترین تبلیغ ارائه مبانی مکتب سید الشهدا علیه السلام و بزرگان می‌فرمودند که بهتر است که در این ماه همون کلمات آن حضرت را و مطالبی را که می‌فرمودند آنها را انسان مطرح کنه و در اطرافش صحبت کنه و سعی هم نکنیم که هی به اون مطلب بال و پر بدیم. نه، فرض کنید که دیگر حالا فرض کنید که راجع به یه قضیه انسان یک ربع صحبت کرد، دلیل نداره که بیاید حالا دوتا جلسه شو برای اون بذاره. خب حالا بره سر یه مطلب دیگه، یک نکته دیگه. شما اگر نگاه بکنید در کلمات ائمه می‌بینید همیشه ائمه اون بزرگان یه مطلب رو نمی‌گفتن. تو این خطب نهج البلاغه نگاه کنید، از اول تا آخرش هر خطبه 20 تا 30 تا مطلب داره. تو یه روایت از امام علیه السلام ببینید حضرت 5 تا یک مطلب رو در یه روایت بیان می‌کنن، نه اینکه بخوان حالا یه مطلب بگن هی بالا و شرح و شاخ و برگ و امثال ذلک و اینا. زود می رفتن سراغ یه مسئله دیگه. از جمله مطالبی که باید نسبت به این قضیه رعایت بشه این است که مبلغ و متکلم که داره صحبت می کنه باید بداند که مجلس ذکر و مجلس خطابه کلاس درس نیست که یه سری فقط مطالبی را بیاد بگه و خشک و اینها بخواد بره. منظور از این مجالس القاء مطلبه و رسوندن مطلبه و این القاء و رسوندن مطلب باید به بهترین نحو انجام بشه. خودش ببینه که اگر پای منبر بود و یه کسی صحبت میکرد چه توقعی داشت و افراد هم که در اینجا آمدن بالاخره وقتی را گذاشتن آمدن، میتونستن جای دیگه برن و در منزلشون بنشینن، فرض کنین که رادیو رو باز کنن، تلویزیون رو باز کنن، فوتبال تماشا کنن. حالا اومدن فرض بکنید که در اینجا تو این مجلس دارن فرض کنید که به جای تماشای فرض میشوند که مهملات میخوان دوتا کلام بشنون و خب ببینیم چه داریم به اینها ارائه میدیم، چه چیزی به درد اینها میخوره که به اینها ارائه بدیم، چه چیزی برای زندگی اینها مفید است، چه چیزی برای راه اینها مفیده، همون رو بیایم ارائه بدیم و مطرح کنیم. از مطالبی که ما هم اگر نگیم بالاخره خود مردم متوجه میشن دلیلی نداری که ما از اون مطالب مطرح کنیم. بالاخره نگی من میفهمم، مطالب فرض بکنید که روزمره و نمیدونم اینجا چه اتفاق افتاد اونجا چه اتفاق افتاد و از این مسائلی که صد من یه قازم ارزش نداره و سر تهیه کی، فرض بکنید که هیچ اثری برش مترتب نیست، با این مطالب وقت مردم رو نگیریم. مطالبی بگیم که واقعا خودمون بهش معتقد هستیم، خودمون بهش باور داریم، اونها را بیایم برای مردم مطرح بکنیم. به صورت کلی وارد شدن در جزئیات چندان مطلوب نیست و مفید هم نیست. به صورت کلی که انسان بگه که آقایون همینه مطلب، مسئله همینه و مطالبی را که ما مطرح میکنیم اینها مطالبی است که از بزرگان رسیده، از خدا رسیده، از پیغمبر رسیده، از بزرگان رسیده، تجربیاتی که برای ما اون تجربیات به طور مسلم، اینها تجربیاتی است که در کار و در زندگی میتواند مفید واقع بشه. این گونه مطالب رو بیان کنیم. یکی از قضایایی که فرض کنید که امروزه بهش مبتلا هستیم، من در همین که رساله نوروز که اصطلاح تمام شد، شاید دیگه تا یک مدت دیگری حالا اگر جریاناتش طی بشه برسه، بنده یه مقداری کمی راجع به مسائل و سنت ها بیان کردم که الان ما در خیلی از مسائل، الان فرض بکنید که گرفتاریم، خیلی از مطالب و چیزهایی که خودمون برای خودمون مانع ایجاد کردیم، تارهایی که برای خودمون تنیده ایم و خود را در اون تارها گرفتار کرده ایم، واقعا گرفتار کردیم. ما در سنت پیغمبر آقا داریم میبینیم آقا عزاداری سه روز، حالا میایم این عزاداری رو یه هفتهش میکنیم، دو هفتهش میکنیم، یه اربعینش میکنیم، پلان میکنیم، هی کشش میدیم. بابا پیغمبر فرمودن عزاداری سه روز است و بعد از عزاداری آثار عزا رو از بین ببرید، لباس عزا را در آورید. این حرف پیغمبر زد یا نزد؟ اگر زد برای دیوار و در و پنجره و آهن و تیر زد یا برای من و شما زد؟ زد یا نزد؟ حالا ما میایم چی؟ میگیم تا یه اربعین. آقا اربعین مال سید الشهداست، باید بریم بالای منبر بگیم، به همه اعلان کنیم. در طول تاریخ نبوده برای غیر از ائمه، برای مردم نبوده، والله و بالله نبوده. این کتب ما الان هست، این کتب سیره هست، این کتب تاریخ هست. حالا ما میایم اینو گرفتاری برای خودمون ایجاد میکنیم. آقا عروس و داماد عروسی کردن، میگن که آقا تا یه اربعین باید صبر کنیم، نمیدونم تا چیز کنیم، تا عروسی کردن، یه دفعه میخوان عروسی بکنن، فرض بکنین که یکی میمیره، باید یه اربعین وایسیم. بعضی ها میگن حالا تا یک سال. تمام اینها خلاف شرعه. شما دارید مجالس فرح و سرور را برای مردم تبدیل به مصیبت دارید میکنید. اون آه میکنید هنوز این یکی اربعینش تموم، حالا یه خانواده باشن که پیروپاتال و کلنگی هم توش زیاد باشه که دیگه خب هنوز این تموم نشده، اون یکی دمر میشه این روز. حالا ای داده بیداد چه بدبختی گیر افتادیم. هنوز اون بنده سراغ دارم 3-4 تا پشت سر هم مردن، آخر عروس و داماد آدم مرده شوره همهشون، کوره پدرتون بریم بابا کارمونو بکنیم، بشین سر این بشین سر اون، درست شد. خب ببینید الان ما با دست خودمون داریم میاییم برای خودمون چیز میکنیم. خب اینا رو باید به مردم بگیم آقا این سنت های غلط. بابا 1000 تا مجلس برید بگیرید آقا به اربعین چی کار دارید؟ در همین قضیه‌ای که خب اخیراً برای ما اتفاق افتاد دیگه، خب یکی از بستگان به رحمت خدا رفت، خب ما رفتیم در مجلس شرکت کردیم، خب بسیاری از افراد از ما خواستن که یه مجلس نمیدونم صله رحمی داشته باشیم و بندم قول مساعد دادم و حتی صحبت کردیم و که از طرفین بیان حال غیرت یه جایی باشه ببینن همدیگر رو ببینن فامیل اقوام ببینن. چقدر ما در اسلام راجع به صله رحم و اینها همه تأکید داریم که متاسفانه الان دیگه تمام این رسم ها بر افتاده. برادر از خواهرش از برادرش چند ماه به چند ماه اصلا خبر نداره. آقا گرفتاری زندگی، خب بابا گرفتاری چطور تو گرفتاری زندگی برمیگردی خونت برمیگردی نمیگرفتاری زندگی نمیتونی یه ساعت پاشی بری به خواهر سر بزنی به برادر یه سر بزنی اونجا نمیگیر نیستیم دنبالش اهتمام نداریم. ما میخواستیم یه مجلسی تشکیل بدیم بسیار خوب بیان همه بیان فلان بکنن یه دعوت خب انجام نشد. خب این مجلس اخیری که پیش آمد خب یه بنده خدایی فوت کرد دو هفتم حالا از فوتش گذشته آمدن به ما گفتن این که گفتم که من مجلس رو نمیتوانم دوستان اینها از این طرف اون طرف بلاد دور اینها میان من نمیتوانم مجلس رو تغییر بدم دیگه هر کی خودش میدونه. خیلی خوب باعث شد که اونها نیان و این خیر از اونها به دست خودشون چی شد؟ سلب شد. که چی یعنی سر یک عرف و یک عادت بیجا و ناپسند که در شرع وارد نشده خودشون رو از یه دیدن و یه فد محروم کردن. بکن آقا اربعین مال سید و شهداست والله پیغمبرم اربعین نداشت امیرالمؤمنینم اربعین نداشت حضرت سجادم نداشت امام رضام نداشت تا جبر سربه اگر داشت بیاد بگید بیاد کجا نوشته امام باقر علیه السلام میفرماد به اون که تا 10 سال بیاد در منا هر سال در روز شهادت من بلند شد در مجلس ذکر اینها قرار بدید. باید بکنیم مال ائمه است باید. اما امام باقر هیچ فرمود به در اربعین من مجلس بذارید این مطلب رو گفت امام صادق گفت امام سجاد گفت امام جواد. حالا ما آمدیم ائمه ما برای خودشون نذاشتن ما برای مرده هامون داریم میذاریم ائمه نذاشتن در طول 270 سال زمان ائمه بیش از 270 سال 275 یا توی حدودا در این مدت یک مورد بیاید سراغ آقا بابا یه هفته و دو هفته که نیست حدود 3 قرن ما در زمان ائمه اربعین نداشتیم. خب این چی نشون میده؟ مگر طلب مغفرت برای متوفا استحباب نداره؟ داره داره دیگه. چرا ائمه این کار انجام ندادن؟ چرا اصحاب ائمه انجام ندادن؟ چرا این طلب مغفرت رو نکردن روز اربعین برای متوفاشون؟ در حالی که خب بالاخره مسئله بوده که همه دلشون مخواسته متوفاشون پدرشون مرده مادرشون مرده یکیسی مرده رفیقشون دلشون مخواد اربعین خب همطوری که ما دلمون میخواد اون زمان هم میخواستن پس چرا نکردن؟ پس معلومه ائمه نخواستن این اربعین مربوط به سید شهدا است مربوط به کسی دیگه باشه دیگه داریم زیارت الاربعین خب مربوط به شیعه و اینا درست شد. حالا ما این سنت ها این مسائل این اموری که آمده دست و پای ما را گرفته اینها را بیایم برای مردم بیان کنیم رفتن سر قبر نمیدونم روز هفتم این دلیل نداره نمیدونم این اطعام های بی جا این مسائل بی جا این خریدن قبرها با قیمت های کذایی کجای اینا در شرعه این پول انسان ورداره بره بده 100 تا فقیر بده 100 تا بدبخت بده جهاز یه دختر بده به یه پسر بده یه چیز بکنه برای چی این پولها رو انسان بده؟ اینها چیزهاییست که باید اینها رو به مردم گفت. خب مردم بفهمن. آقا اگه منو شما نگیم پس مردم کجا بفهمن؟ بنده رساله اربعین نوشتم آقا در میاد میگه که نه خیر آقا یه حرف رساله مطالبش صحیح نی در زمان ائمه اربعین بوده ولی الان فقط برای امام حسین مونده. آقا جان روز قیامت باید بیای از این دروغ جواب بدی. خب کوبیا نشون بده همینجوری آمدن و گفتن که این دلیل نمیشه آقا. بیا طبق سند، آقا طبق این سند در زمان سابق برای پیغمبر و ائمه بوده، همه منسوخ شده، فقط امام حسین مونده، باشه میگیم چشم. تازه اگرم مونده میگیم که برای مردم که نبوده، تو بیا برای مردم بگو، ما داریم مردم انجام میدیم، ما ائمه که نمی کنی. توجه میکنیم؟ همینطوری یه چیزی از دهانمون درات، درست شد؟ اینجاست که وظیفه ما آقا وظیفه سنگینه. البته بله، حرفی هم انسان بزنه ممکنه از این ور از اون ور فلانی مطلبی چیزی هم به گوشش برسه. خب برسه که برسه، برسه که برسه، قرار نیست ما همیشه کپی و زیراکس کنیم، نه، باید مطالب طبق همون چرا باشه که احساس کردیم. یک مبلغ دین باید به 14 تا نگاه کنه و بس، تمام شد. همین، فقط باید این 14 نفس مقدس و قدسی را در نظر بگیرد و مطالب اونها رو بایستی که بیان کنه، از کلمات اولیا هم که خب مدد بگیره و اونا هم چیز کنه. توجه کردی؟ پس پرداختن به سنن و آداب چقدر مهمه. چقدر ما الان سنن داریم، آداب مکه، آداب تغییر منزل، آداب نمیدونم مولود، آداب فرض بکنید که ارتباط، مسائلی که هست راجب ارحام، راجب خیشاوند، راجب دوست، راجب مسائل مختلفی که هست، اینها رو اگر بیایم بیان بکنیم، اینها رو برای مردم روشن بکنیم، خب این چه تغییر و تحولی پیدا میشه؟ چه مسائل؟ حالا هر کی یکم حرف میزنم بزنه، چیکار داره آدم کار خودشو باید انجام بده. توجه میکنین؟ لذا مرحوم آقا یکی از مطالبی که بسیار بسیار مورد نظرشون بود و بنده شاید تا به حال کمتر نسبت بهش راجع به این قضیه به رفقا عرض کردم، مسئله بیان سنن اسلامیش در بین مردم، که ما بریم سنت های اسلامی رو بیام در بین مردم میگیم، کتاب سنن رو ببینیم، اون اخباری که راجع به سننه، چه در شیعه و چه در کتب، در کتب اهل تسنن هم هست دا، اونها رو هم بعد مطالعه کنیم و بعد بیایم این سنت ها رو بیایم در بین، فرض کنید که افراد، این در بین مردم این سنت ها رو بیان کنیم همراه با اون مبانی دیگر که این برای بسیار در این قضیه این تأثیر دارد. این مسئله بسیار بسیار مهم است. یه وقت شما میبینید جلوی یک سنت خلاف را که میگیرید، درهای بسیار زیادی نسبت به حقایق باز میشه، این به اونجا وصل میشه، اون به اونجا وصل میشه، همینطوری به همدیگه اینها، و انسان یه دفعه میبینید سر از یک چیزهای دیگه‌ای در آورد، یک مطالب دیگری در آورد. الان شما این مطالبی که دارید می‌بینید خودت در این فرض بکنید که آمدن‌ها رفتن‌ها مسائل، پلاکارت و بنر زدن‌ها، ما نمی‌دونم اصناف فلان دونم چی چی تسلیت می‌گویی، ما چی چی فلان اون چی تو از طرف اسناد فلان، از طرف خانواده چی چی گفتن نداره. که چی یعنی؟ که چی یعنی آوردن فلان این حرفا؟ بیا برو بگو آقا ما تسلیت میگیم، آقا اومدیم خودمون اومدیم. حتما نباید بزنید جلوی همم، بزنید جلوی در مسجد، بزنید بزرگم بزنید که همه نگاه کنن. تمام اینها چیه؟ اینا همه شیطانیه، شیطانی. حالا نمیگیم حالا فوقش هم، حالا اون خیلی هم به این قضیه، شاید هم حالا اون شخص هم که بیاد این کارو بکنه متوجه نباشه، نمیگیم حالا همه افراد مغرض هستن، ولی علا کل حال باید گفت. خدا رحمت کنه یکی از همین منبری های مرحوم، مرحوم حاج فاضل کاشی، خدا بیامرزتش، خیلی مرد خوبی بود، مسجد قائم هم میامد ایشون و خلاصه منبر میرفتن، هم مرحوم آقایشون رو دوست داشتن، هم او هم خیلی مرحوم آقا رو دوست داشت، یه وقت به مرحوم آقا چند دفعه گفت گو هر وقت من شما را میبینم انگار حضرت امام محمد باقر این با حضرت امام محمد باقر دارم مواجه میشم و اینا. خیلی مرد با اخلاصی بود، با اخلاصی بود و خوبم روزه میخوند و صدای قشنگم داشت و قشنگ خدا بدونه واقعا مرد خوبی بود، وارسته‌ای بود ایشون. یه وقت مجلس چیزی بود، یه جا مجلس فاتحه صحبت داشت، صحبت میکرد ایشون منبر میرفت، بعد اونجا دادن که بله به مراسم هفت بر سر مزار ایشون در فلان جا. گفت ما آقا وظیفمونه بگیم. یعنی چی رفتن سر قبر؟ قشنگ خیلی رک آفرین، بسیار بسیار، چقدر من خوشم آمد. یعنی چی آقا؟ ما که نداریم انسان هفت بلند شه بره سر قبر و پلان و چرا این پول را نمیدن به فقرا نمیدید، به چی نمیدید؟ ما وظیفه داریم که بگوییم. خیلی خدا بیامرزته نه بهش گفتش که حالا به اون صاحبان میت بر میخوره، نمیدونم این بدش میاد اون خوشش میاد. ما وظیفه داریم که بگوییم، میگوییم. چقدر خوبه همه اینطوری باشیم، میگیم آقا ما وظیفه‌مون این است که بگیم آقا این غلط، این درست، این غلط، این درست. آمدن و نشستن و رو صندلی و همین چیزایی که الان شما تو مجالس چیز دارید چیز میکنید، مجالس امام حسین، دو تیکه کردن و یه تیکه رو صندلی نشستن و یه تیکه نمیدونم یه عده حتما بعد مثلا رو صندلی بشینن، رو زمین اگر بشینن میخ داره چی داره، یا دو دسته کردن. یعنی چی این؟ یه دسته این تو، یه دسته بلند شن سینه زنن، یه دسته هم تو بیشینن نگاه کنن. ها اینا یعنی چی؟ مجلس یه مجلسه، امام حسین یکیه. یعنی اینایی که پا میشن سینه میزنن همین عوام و همچین خیار فروش و لابد چاقنده همین اینا هستن و اینایی که نه همچین بالاخره حساب کتاب و فلان و ما عیب و آر ما بلنشیم سینه بزنیم اینجوری اینجوری این که نشد، یا اگرم بزنن با یه درجه هفت درجه بود. نمیدونم هشت درجه شد این بیشتر از این یه وقت چیز نشه، یه وقت به سینه مبارک صدمه وارد نشه، در همین حد که یه دست تکونی بود. توجه میکنید؟ خب اینها همه نشون دهنده اینه که به عنوان فقط یک مجلس ما یک بساطی داشتیم. در زمان سابق هم داشتن، در همون زمان سابق هم از این مسائل بود، از این مجالس می گرفتن که بگن ما هم همون در زمان منظور رژیم گذشته و این چیزها ما هم مجلس داریم، مجلس مربوط به نخست وزیر، مجلس مربوط به دربار، مجلس مربوط نمیدونم همین مسجد سپهسالار، مجلس مربوط نمیدونم به کجا و این حرف ها. آیا توش اخلاص بود؟ توش ما هم اونجا چیز داریم، ما هم اونجا مجلس داریم. بل گفتم با رفاقا این قضیه رو که مرحوم پدر ما نقل میکردن، بله نقل میکردن که یک مجلسی بود اونجا همون در نزدیک منزلشون، این مجلس چیز بود، مجلس حسینیه، حسینی ستاشن بود اینا. این مجلس در ایام عاشورا بود، منتها گاهی از اوقات اون به اصطلاح افراد دیگه و دربار اینها می اومدن یا کسان دیگه می اومدن خودشون هم قاطی می کردن و یا مثلا خدمه از خودشون می آوردن که خدمت کنن و بگن ما اینجا هستیم و نه اینکه حالا مجلس مال اونهاست، نه مجلس مال به اصطلاح خود اهالی اونجا و مسنی چیز بود، منتها اونا می اومدن نمیدونم خدمت میکردن، چای می آوردن و فلان. مرحوم پدر ما میگفتن که من 5-6 ساله بودم، کوچیک بودم، با پدرمون یه دفعه رفتیم این روزه صبح هامون رفتیم روزه و نشستیم و دیدیم بله اتفاقا همین افراد از طرف نمیدونم دولت و اینها هم بودن، چایی می آوردن می بردن. از کنم خود مجلس مال اونا نبود، تا اونا هم خودشون رو نخوده وسط آشنا می کردن و که ما هم هستیم و اینا. بعد یکی اونجا بود که وابسته دیگه به دربار بود و یک وایساده بود دم در و با آیون پذیرایی بفرمایید، و یعنی انگار به اصطلاح تصور این که اصلا خلاصه ما اینجا یه پای کاری، و بعدم هم میومد خودشو نشون میداد و که چیز و اینها. خب زمان زمان چیز بود دیگه، زمان رضا شاه بود اصطلاح اون زمان، خیلی زمان اختناق عجیبی دیگه. ایشون میگفتن که ما وقتی که خلاصه یک منبری یک روزخونی منبری چیزی کرد و بعد آمدیم، همین که داشتیم اصطلاح می آمدیم بیرون، این آمد رو کرد به پدر ما و گفتش که آقا عنایت می فرمایید که اعلی حضرت چقدر عنایت دارن نسبت به احیای این برگزاری مجالس. و حضرت عالی که خب پدر بزرگ ما خیلی فرد معروفی بود در مبارزه با رضا شاه و مخالفت با رضا شاه، حکایت ها ازش نقل میکنن که بعضیاشو مرحوم آقا نقل کردن تو همین ظاهرا توی وظیفه فرد مسلمان میسین که اونجا میسی گفت، اصلا حکایت ها از ایشون نقل میکردن راجبش. و بله گفت، بعد میگفتن که بعد پدر ما آورد دم گوش اون یه حرفی زد این رنگش سیاه شد از قرمز گذشته، خلاصه هیچ سرش انداخت هیچی نگفت. وقتی میگفتن آمدیم بیرون، میگفتم من 5 ساله بودم، 5-6 سالم بود، رو کردم و ببخشید 7-8 ساله که خود بزرگتر چیه خود چیه بله، ولی معلوم بود که خیلی دقت داشتن آقای بچه 7-8 ساله و اینا. خب این بفهمه این چیزها رو، خب معلومیشو خیلی استعداد و هوشش اینا آدون. میگفتن که آقا جان شما چی گفتین به این، به این چی گفتین؟ بله این چیز اینطوری شد. شون میگفتن که گفتم بهش خدا سایه روس و خدا سایه روس از سر ما کم نکنه به اون یعنی فعلا خلاصه چون روس و انگلیس با هم دیگه در افتادن، این جناب اعلی حضرت شما عنایت به اینا دارن، اگر اونها با هم دیگه آشتی بکنن که پدر من و شما رو خلاصه این وسط اینا در میارن و ترتیب همه رو میدن، خدا این دوتا رو همه رو به جون هم دیگه بندازه تا اقلا ما یه نفسی بتونیم بکشیم. اونا اون چون خدا بهش گفتم که خدا سایه روس از سر ما خلاصه کم نکنه فن حرفا، توجه میکنید؟ خب این اهل دنیا، اینا اهل دنیا همینن دیگه مطالب و مجالسشون. ولی خب بالاخره حسابهای دیگری هم هست، حساب‌های دیگری هست، و به قول مرحوم آقا دنیا را به اهلش بسپاریم. بله دنیا را به اهلش بسپاریم و به کار خود باش، این بهترین راهی است که میتوانیم انجام بدیم. لذا مخاطب متکلم باید ببینه که داره مطالب را برای مخاطب میگه، نباید مقداری صحبت بکنه که موجب ملال او بشه. یعنی اگر یه شخص بهترین مطالب رو بخواد بگه، اگر قرار باشه اون مطالب را اضافه بگه، اون موجب خستگی او خواهد شد، اون خستگی اثر اون مطلب رو از بین میبره. لذا منبر خوبه که بیش از 40-45 دقیقه طول نکشه و حتما در منبر روزه باشه، یعنی اون روزه به قول مرحوم آقا نمک منبره. روزه ایشو می فرمودن منبر بدون روزه مثل غذای بی نمکه، غذایی که نمک نداره، غذایی که برای مریض درست میکنن اینم نمک نداره، اون روزه است که میاد به نمک میده. یه وقت من خدا رحمت کنه مرحوم مطهری که آمده بود در منزل ما، داشت به مرحوم آقا، من داشتم میشنیدم رفته بودم چیز که نشسته بودم اونجا، داشت میگفت که آه این کتاب معاد شناسی که شما چیز کردید و اینها و نوشتید، و البته خطی بود اون موقع دیگه، خطی و مقداری بود اینها، داشت نگاه میکرد، ایشون آورده بودن، میگفت اینها را روزه هاشو شما حذف کنید بلکه همه مطالب یه دست بشه. ایشون فرمودن بدون روزه اصلا این کتاب فایده ای نداره. بدونه این خیلی حرف عجیبیه. این حرف حرفی است که باید از اون حرفایی است که میگم که خلاصه بعد رفت توش و نشست خوب فکر کرد. بدون روزه فایده نداره که ما در چه افقی داریم فکر میکنیم. افق فکری ما چیه؟ افق فکری دیگران چیه؟ هر افقها مشخص میشه و نشون میده خودش رو، فضای خودش را نشون میده. خیلی این روزه تأثیر داره. این روزه باعث میشه که مطالبی را که انسان شنیده در ذهن و در قلب حک بشه، ثبت بشه و یک جنبه نورانیتی پیدا بکنه، نه اینکه فقط مثل یه نوار یک مطالبی گفته شد و آدم خداحافظ شما بفرمایید بیرون چای بخورید و برید. نه، اینا میمونه توی قلب، این مطالب میمونه. از حکایات و از مطالب آموزنده و کلمات بزرگان، زندگی بزرگان، اولیای خدا که در تراجم تذکرة الاولیای شیخ عطار، نمیدونن افات النص، نمیدونم جامی و امثال ذالک، اونهایی که یا فرض کنین که کتابهایی مثل طرایق الحقایق و نظایر اینها از شرح حال بزرگان هست، انسان اونها را بتواند جمع‌آوری کنه و به مناسبت ذکر بکنه تأثیر بسیاری دارد. امیرالمومنین علیه السلام هم در اون طرائف خودشون، حکم خودشون هم از این مطالب دارند که این حکم میتواند در نفس تأثیر بگذاره. یه وقت میبینی یه نکته، یه نیم خط، یه خطی که از یه بزرگ نقل بکنه انسان، اصلا یه تأثیری داری که به اندازه یک ماه صحبت شاید اون تأثیر رو نداشته باشه. دید من گاهی اوقات از مرحوم آقای جملاتی میگم یه دفعه همه شما چهره هاتون چیز میشه. ها ببینید، این کلام کلامی است که خب از یک بزرگ نقل شده، از یک شخص ولی خدا نقل شده، از یک تأثیری داره، اون تحول ایجاد میکنه، انقلابی در نفس ایجاد میکنه. از این مطالب بسیار بسیار مفید است که انسان در صحبت‌های خودش از این گونه مطالب بیاره و رعایت علی کل حال حال اون افراد از مستمعین و ارزیابی توانایی مجلس برای ترقی مطالب، اینها از مسائلی است که باید به او توجه کرد. اشعاری که انتخاب میشه، اشعار را از شعرای معروف انسان انتخاب کنه و اشعاری باشه که درش حکمت باشه و مطالب جالبی باشه، مطالب گویندگانش افراد جونداری باشن، اهل حال باشن. مثلا فؤاد کرمانی مثلا اشعار، واقعا چه اشعاری داره؟ زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست. توجه میکنین این چقدر این مثلا شعر شعر جانداره؟ یا مثلا مثل مال اشعار نیر تبریزی، یا مثلا اشعار مرحوم کمپانی و این گونه اشعار مرحوم فیض، و یا اینکه به جای این آدم بلند شه یه اشعاری که مثلا فرض کنی که یه گویندگانی دارن و خیلی همچین، حالا اومده یه چیزی گفته، یه چند تا کلماتی سرهم کرده و اینها. لذا خوبه اگه انسان اشعار رو بیاد چیز بکنه و با افراد دیگر هم مشورت کنه نسبت به شعر، و راجع به اشعار اگر انسان اشعار میخونه از مثنوی یا غیر مثنوی، اینها اینطور نباشه که فرض کنید که بنویسه و بیاره، چون ممکنه فرض بکنید که در خود ترکیب شعر یا در خود کلمات، من دیدم خب جاهای مختلف دیدم که مثلا اشتباهاتی هست، قبل از منبر آدم بیاد اونها رو خودش نگاه کنه، خودش نگاه کنه، روون بشه، ایرادی اشکالی هیچی که نداشت، اون موقع باید بیاد. بعضی ها خب همینطوری فرض کنین که یک چیزی رو می‌نویسن روی کاغذ و اصلا میان اینجا رو، این که هنوز نگاه نکرده، روون نکرده، اصلا توی بعد از کلماتش گیره. این باعث میشه که همون سکتی که پیدا میشه، همون اشتباهی که پیدا میشه، اون اشتباه و مجلس از اون حال برگردونه. اه این غلط. همین که توجه میکنه اه این غلط خوند این شعر رو، حال مجلس میره. حال مجلس رو نباید برد، باید مجلس رو کشوند. اون حال و هوایی که در اون مجلس هست باید اون رو کشوند، باید آورد، باید رسوند، به آخر رسوند. اگر یه غلطی باشه همونجا یه دفعه چی، انگار یه توقف شد، یه ایست شد، بعد تا حالا دوباره بخوای استارت شما بزنی و را بندازی، خودش خلاصه دوباره یه مقداری کار داره. لذا اشعاری که میخونی قبلا باید روون روون بدون اشکال چیز باشیم، بعد بیایم این رو به اصطلاح بخونیم. در بیان اشعار تون نباید بخونیم، آهسته باید بخونیم، نه اینکه بخونیم و بریم. تکیه بکنیم روی اون کلمات اشعار، اگرم خب مثلا خب اون با صدا هست که خب اون به اصطلاح چیزه، به اصطلاح اون حال خودشو داره. مطلب دیگر این که برای افرادی که اهل ذکر هستن این است که اشعاری که انتخاب میکنن دقت داشته باشن که با هم سنخیت داشته باشه، نه اینکه یعنی یه شعر مجلس رو در یه حال و هوا میبره، یه دفعه از اونجا میبره در یه جا دیگه. این اصلا این شعر مثلا فرض بکنی که در یک فضایی هست، بعد این شعر هم در یه فضایی دیگه. شعری که انتخاب میشه از اول تا آخر یه نسق داشته باشه، یعنی بیاره بیاره بیاره، و همینطور اگرم قراره بر این است که نوحه باشه، نوحه با این شعرها مطابقت بکنه، نه اینکه نوحه مربوط به یه چیز باشه خب حالا یه سینه هم بزنیم. مثل اینکه حالا فرض کنید که قراره که یک فرض بکنید که یه چند تا چیزی گفته بشه، دو خط شعر و فلان، اون شعر و اون حلقه اتصال و بعدم اون نوحه و اینها در یه قسم باشه، یا اینکه فرض بکنین که اون فرض کنین که مطالبی که به عنوان حالا نه نوحه، حالا به عنوان فرض بکنید که ارجوزه چیزی گفته میشه و به اصطلاح افراد پاسخی که باید بدن، اینها در یک حال و هوا باشه. این حالت تنسیق باید حفظ باشه تا اینکه اون چیز از بین نره و بعدم فاصله نیفته. این که فرض بکنیم که حالا یه شعری رو میخونیم، بعدن در حال دست میکنیم تو جیبمون پیدا بکنیم، اینیم اینو بزنیم اونو بزنیم، خب یه صلواتی حالا بفرستیدیم، نمو یکی میگنم یه چی، حالا تا بعد این اصلا به طور کل چی میشه؟ حالا هوای مجلس رو میگیره. صلوات جا داره، نه اینکه حالا یه صلوات بفرستین که حالا فرض بکنین که پیدا نشو، صلوات دوم بفرستین خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، حالا سومی هم بفرستید، بلکه یه درست. اینا همه کارا باید قبلا شده باشه. این صلوات ها رو تو خونه بفرستید، خودتون اینجا به خلق الله نگیده صلوات ها رو بفرستید. اینا قشنگ تنظیم به این نحوه، توجه فرمودید. و بعد در نوحه‌ای که انتخاب میشه، نوحه معنادار و پیام آور باشه. زینبم رفت جلو، نمیدونم علی اکبر فلان، گیسوانش فلان، آی رو زمین، اینا چیه؟ این حرفا چیه؟ الان این زمانه گذشت، الان مردم از ما پیام میخوان آقا جان، پیام میخوان، حرف میخوان، پیام عاشورا میخوان. باید به مردم پیام عاشورا رو ما منتقل کنیم، گرفتاری و مصیبت. شعر نباید شعر موهن باشه، شعری باشه که اصحاب امام حسین عظمت داشتن، زراری سید شهدا و اهل بیت سید شهدا اینا عظمت داشتن، تمام عالم را جلوی پاشون میداشتن، اعتنا نمی کردن. این مطالب را بایستی که انسان بگه. در تعبیری که میاریم در روزه یا تعبیری که میاریم نسبت به اونها، تعبیری نباید باشه که موجب وهن اونها باشه. توجه کردید؟ گرچه حالا در بعضی از مقاتل، حالا بعضی از تعبیر، هر تعبیری که آدم باید بگه، حالا چیزا رو انسان باید خودش بدونه، آدم باید بدونه، اما اون چرا که هستم که نباید بیاد بگه. یک حسن سلیقه میخواد در انتخاب مطالب، که انسان چه مطالبی رو انتخاب بکنه و بید. هر چیزی که نباید بیاد بگه. حالا یه مثلا، حالا یک فرض بکنید که یه تعبیری که حالا بالاخره انسان حداقل اینی که مخاطب براش یه سوال ایجاد بشه، یک ابهام ایجاد بشه. توجه فرمودید؟ لذا این مقام عظمت ائمه و داستان کربلا و اینها بایستی که در جای خودش بایستی که محفوظ باشه و انسان بایستی که در این زمینه بایستی که رعایت این به اصطلاح مطالب رو هم داشته باشه. علی کل حال اینها مطالبی است که خب فضای مجلس را عوض میکنه، مطالب را عوض میشود که در جایگاه خودش قرار میده و افراد بهتر میتوانند از این گونه مسائل استفاده کنند. مطالب دیگری هم خب در ذهن بنده بود که خدمت رفقا عرض کنم، منتها خب حالا چون یه جنبه عمومی و کلی داره دیگه از بیان آن مطالب صرف نظر شد، فقط به ذکر همین مطالب ادمی شود که کلی پرداخته شد. امیدواریم که خداوند قلم ما را، قدم ما را، بیان ما را، راه ما را، نفس ما را، همت ما را، تمام این آثار وجودی ما را در راه رضای خودش و تحصیل رضای اولیای خودش انشاءالله مصروف بگرداند و اشتغال ما را که بسیار بسیار اشتغال خطیری است، با یک حرف می توانیم یک مطلب را برگردانیم، با یه حرف می توانیم راه یه شخص را عوض کنیم، یه شخص را به بهشت، یه شخص را به جهنم برسانیم. مخصوصا در این فتن آخر الزمان که خب واقعا دیگر نیازی به این گونه مسائل نیست. خدا این هدف ما را فقط خوشنودی ولی امرش و امام زمانش، امام زمان ما قرار بدهد و ما را در زیر سایه اون حضرت زنده بدارد و به ولایت او ما را بمیراند و در روز قیامت محشور بگرداند. اللهم صل علی